خروج اصول فقه جلسه 65 شنبه 28/11/1402.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعت ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما یفتح الله للناس من رحمه فلا ممسک لها و ما یمسک فلا مرسل له من بعده و هو العزیز الحکیم. گاهی توفیقی هست شنبه ها بحث کوتاهی از قرآن یا روایات داشته باشیم. به نظرم اومد این آیه رو یه مقداری محضر شما مورد گفتگو قرار بدیم. مقدمتاً عرض کنم ما معمولاً بحثایی که انتخاب میکنیم شنبه ها به خاطر درگیریست که در طول هفته داریم و من سعی میکنم یک بحث انتزاعی محضر شما نداشته باشم. اونایی که مثلا درگیرش میشم یا میبینم حس میکنه انسان، اونها رو مورد اشاره قرار میدم در جمع شما. آیه عجیبیه، آیه دوم سوره مبارکه فاطر. گاهی به این سوره میرسید دو بار بخونید آیه رو، سه بار بخونید. ما یفتح الله للناس من رحمه فلا ممسک لها. اگر خداوند چیزی رو باز کنه، سرازیر کنه، هیچ موجود عاقل و غیر عاقلی نمیتونه جلوش رو بگیره. و اگر بنابر حکمتی که دارد خودش عهده داره امساک بشه، اگر تمام عالم دست به دست هم بدن نمیتونن چیزی اضافه کنن یا کم کنن، چون این ساحت ساحت عزته و هو العزیز الحکیم. حتما توجه دارید چرا اینجا عزیز میاد بعدش هم حکیم میاد. خدا همه چی هست، غفور رحیم هم هست، ودود علیم هم هست، اما اینجا عزیز و حکیم انتخاب میشه. عزیز میدونید جایی که دیگه راه‌ها بسته میشه. هیچ وقت نگیم ای خدای عزیز منو بیامرز. خدای عزیز که نمیامرزه اونجا. لذا اون ناقلا شیطان وقتی میخواست، حالا عامیانه صحبت کنیم، خدا رو سر غیرت بیاره، گفت به عزت که لاغوینهم اجمعین. خیلی ملاست، این کجا درس خونده نمیدونم. فبعزتک لاغوینهم اجمعین، عرض نکرد فبرحمتک، فمثلا به حتی حکمتک، گفت عزت. عزت میدونید فارسیش یعنی نفوذ ناپذیر، جایی که دیگه هیچی نمیتونه راه پیدا کنه، بسته میشه. اینجا چون مقام، مقام عزت دیگه، مقام عظمت خدا و عجز دیگران، نفوذ ناپذیری، بستن راه، نظام میگه فهو العزیز، یعنی همون که خودت فرمودی اگر سرازیر کنی کسی نمیتونه جلوگیری کنه، اگر نخوای بدی کسی نمیتونه بگیره. این با وصف عزت میسازه. به عبارت دیگه عزت آقایان یعنی قدرت خدا و عجز ما، این دوتا رو وقتی ازدواج بدن میشه عزیز، نفوذ ناپذیر. بعدش هم داره حکیم. این حکیم برای اینه که خب آیا این درست خدا یه جا بده به ادعی بده به ادعی نده، جواب اومده تو حکمته. خدای متعال به آل البیت عزت میده، از بنی امیه و بنی مروان و بنی العباس و سلاطین میگیره، اما این حساب داره، کتاب داره. چقدر در طول تاریخ، من اینجور به ذهنم میاد، بر خراسان حکومت کردن. هیچ وقت فکر کردید امام رضا میرید حرم امام رضا؟ هیچ وقت فکر کردید چقدر بر خراسان ولایت داشتن؟ ولایت مستقل. یک چند روزی امام رضا یک نیمچه ولایتی ظاهری منظورمه کردن. اینو فکر کنید واقعا کسانی که ده ها سال بر خراسان حکومت داشتن، حکومت مستقل، امام رضا که حکومت نداشتن، یک ولایت عهدی ظاهری به قول شما جوانا فرمالیته بود، ولی همین ولایت ظاهری چند روز، حالا ببینید اونا رو هم ببینید، در واقع اینا میشه تعویل این آیات. ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها، بخواد بده میده، و ما یمسک فلا مرسل له من بعده. و حواستون باشه چانه نداره این، و هو العزیز یعنی چانه نداره، این چانه بردار نیست. حکیم هم که یعنی حساب و کتاب داره. حالا به مناسبت گفتم بعضی از آقایان دیر اومدن، آدم چیزایی که میبینه، ببینید چه خوبه آدم به آنچه که اعتراف میکنه میخونه، همین قرآن رو باز میکنه میخونه، باور داشته باشه. من از شما عذرخواهی میکنم، بالاخره صدا رو خیلی ها میشنون میفهمن، مثل این که آقایان برخی ها باورشون نیومده، یعنی نمیدونم چرا اینجوریه. باور کنید گاهی مثلا برای یک رأی آنقدر چانه میزنن، آنقدر مثلا رگها گردنها سرخ میشه، ناراحت میشن، این بر اون بر میزنند. حالا انشاءالله ما حق نداریم راجع به شخصی، حواستون باشه، حق نداریم مثلا حمله بر بعضی مسائل بکنی، ولی بالاخره آدم یه چیزایی هم میفهمه دیگه، حس میکنه. خب برای چی مثلا؟ ببینید یه مقداری فضلا در غیر فقه و اصولم فکر کنی، من خودم رو عرض میکنم ها، خدا رحمت کنه گذشتگان همه رو، زنده ها مرده ها. ما بچه بودیم، گاهی پدرمون یه ضرب المثلی داشت، تکیه کلامی داشت، میگو کک چیه؟ کک که نیش میزنه که مثلا دلجگرش باشه. این حالا ایشون هم از جایی گرفته بود، کک چیه که دلجگرش باشه؟ حالا شما میگید پشه مثلا، پشه چیه که دلجگرش باشه؟ واقعا صحبت زهد و اینا نیستا، صحبت عقله. اصلا ببینید دنیا چیه؟ اصلا کل دنیا، حالا فردا ما از خواب پاشیم، شما از خواب پاشید، یه حکمی از اون بالا بیفته بگن رئیس جمهور عالم شدی. چی مثلا شدی رئیس جمهور عالم؟ دیگه بالتر از این که نیست که. یه چشم بر هم زدن تموم میشه. اصلا بگن 100 سال تو رئیس جمهور عالمی، پادشاه عالمی. بعد مثلا تو این عالم فرض کنید بیم ایران، اینه دیگه. باز مثلا تو ایران بیم مثلا قم، مثلا حالا قمو میگیم، باز یه پستی مثلا حالا مرجعیت باشه، نمیدونم فلان پست باشه، بذار حالا دیگه مثال نزنیم. این که انسان حالا غیبت بکنه خیلیش هم دروغه، حداقل اشتباهه. میخوایم چه کار بکنیم مثلا؟ اگر همین یک آیه ما باورمون بیاد، آقایون عرض کردم این آیه رو، از این آیات زیاد داریم در قرآن. حالا من ذهنم گیر داده به این آیه سوره فاطر، اگر میرسیم اینجا دو سه بار بخونیم که چی مثلا. اگر انسان فکر کنه ها، یکی از آقازاده ها از مراجع بزرگ، یه موقع با هم بودیم، بالاخره تازه مثلا پدر ایشون مرجعیت و چیز شده بود اینا، تعبیر حالا اون تعبیر رو من نمی کنم که خصوصی بودیم با هم بودیم، می گفت خیلی کار مثلا کذاییه مثلا مرجعیت، منظور گرفتاری هاش بودا. حالا گاهی بالاخره آدم یه وسیله ای میشه که خدماتی بکنه، اون دیگه میشه فائده نه غرض. میدونید بعضی چیزا برای من و شما باید فائده باشه، بعضی چیزا غرض باید باشه، این دوتا فرق میکنه. بله خب یه کسی شهرت پیدا کنه، اثبات پیدا بکنه، خیلی کارا رو میتونه بکنه، اما آیا مشهور شدن و مثلا اعتبار پیدا کردن باید فائده کار ما باشه یا غرض ما؟ اگه غرض باشه که ما بیچاره ایم، بیچاره ایم. بله حالا اگر فائده شد اون دیگه، حالا شده دیگه، اون شده دیگه. اما انسان باورش بیاد، آقا ببینید اینو میگم، باورش بیاد که خبری نیست، همه اینا رفتنیه، مجازه، نه ای که بخواد تصنعی بگه، واقعا مخش، استخوانش، مغزش باور کنه. خب اگر باور کنه میدونه چقدر بد اخلاقی ها میره، چقدر برای هم زدن ها میره، چانه زدن ها میره. نمیدونم صلاح باشه من بعضی مطالب و محضر شما بگم یا نگم. یکی از شخصیت های خارجی بود، اومده بود ایران، میگفت که من تعجب میکنم که مؤسسات مختلفی که رفتم اینا برای همدیگه میزنن، مثلا میگه فلان مؤسسه کاری ازش نمیاد، شما با ما مثلا قرارداد داشته باشید، رفت و آمد داشته باشید. خب اونا هم زرنگن، اونا اگر در امور معنویشون بعضن زرنگ نباشن، میدونید در امور مادیشون زرنگن. گفتم من تعجب میکنم چرا همه برای هم میزنن. حالا این اولا چقدر انسان سلیقه نداشته باشه، حالا یه دانشمندی، یک شخصیت مؤثری از خارج اومده، مذهبش هم مثلا اسلام نیست، مسیحیه، میاد مؤسسه من، به جایی که من از مثلا کاری خودم بگم، البته حتی از دیگرانم آدم بگه، بیام سعی کنم اونو بزنم. خب این که بنا نیست که حرف تو رو باور کنه، چون میره اونجا ضد اینو اونجا میشنوه. یکی از مسئولان میگفت من تعجب میکنم مثلا افرادی میان، معمولا حالا اون جزئیاتو میگفت، من نمیخوام بگم چون ممکنه رسانه‌ای بشه، که هی میان برای هم میزنن. من سوال میکنم محضر شما، ما طلبه شدیم برای این کار؟ من از شما عذرخواهی میکنم و میدونم شما منزهید، ولی بالاخره آدم ممکنه مبتلا بشه. ما اینجور یعنی رسیدیم به این که عزت رو از غیر خدا بخوام. ان العزت لله، این آیه مجاز آقایان یا حقیقته؟ استثناء داره یا استثناء نداره؟ اگر معتقدیم استثناء نداره، خب خیلی باید کارها رو کنترل کنیم. عرض کردم گاهی آدم چیزایی میبینه آقایان ناراحت میشه، قصه میخوره، چرا اینجور مثلا گذشته رو نگاه میکنه که چجوری شعارشون این بود شهرتنی حلکتنی یا اهلکتنی. اویس قرنی گفت دیگه به اون خلیفه دوم، یه چیزی لو داده از اویس. حالا اینجوری نوشتن، اویس شاکی شد، گفت از پیامبر نقل کرد یه حدیثی، حالا ببینید کلید واژه رو بزنید بقیهش رو پیدا میکنید. به عمر اعتراض کرد، گفت شهرتنی اهلکتنی، اویس که هلاک نمیشد. شاید اینو گفت یعنی زمینه رو آماده کردی یا منو مشغول میکنی دیگه، من داشتم کار خودم رو میکردم، حالا یه دفعه اومدی یه چیزی لو دادی، دیگه تلفن خونه من قطع نمیشه. حالا تلفن نبوده، زنگ در هرچی لگت میزنم دیده. شهرتنی اهلکتنی، این چقدر شعار زیباییه آقایون. من این آخرین جمله رو بگم، تو این همایش فقه هنر، من دیروز و پریروز و چهارشنبه پنجشنبه مشهد، حالا به شما هم عرض میکنم، نمیدونم شایدم مثلا عنایتی از امام رضا بود علیه السلام، نه به شخص بنده ها، این توهمات رو نکنید، ولی خب گاهی یک که منم به شما منتقل کنم، وقتی داشتم میرفتم مشهد تو هواپیما به ذهنم رسید که ما هی میگیم هنر، فقه هنر، اصلا ما یه تعیناتی داریم که هنر بکار رفته در اونو پیدا کنیم. مثلا معماری اسلامی داریم یا نداریم؟ معماری اسلامی خودش هنر دیگه، شعر، خط، نقاشی. اصلا بیان بعضی پدیده ها رو به عنوان یه پدیده هنری نگاه کنیم. مثلا در مورد عاشورا، خب میدونید ما تعزیه، عزاداری، سینه‌زنی چی، خب اینا بخش هنری عاشوراست. تصور کنید اگر اینا از عاشورا گرفته بشه، هیچ عزاداری نمیشه که. 50 تا مرجع رو جمع کنن یه جا بگن عزاداری کنید، رو فتوای آیت الله گلپایگانی هم عزاداری کنید، نه تب باشه، نه شیپور باشه، نه سنج باشه، هیچی نباشه. گریه هم احتیاط کنید، یه وقت ترجیح نشه یه جور خاصی گریه کنید، اون که عزاداری نمیشه. باید هنر بیاد. من تا مطمئن اونجا اینو نگفتم، گفتم خود پدیده عاشورا پدیده هنریه. ما معمولا نگاهمون به عاشورا گذشته ها نگاه احساسی و عزادارانه بوده، از آل بویه که شروع میشه همش اینه، همونی که تو شعر محتشم مجسم میشه. یک 30-40 سالی هست، 50 سالی هست نگاه حماسی به عاشورا داره میشه، این خیلی سابقه نداره. آزادی، امر به معروف، نهی از منکر، مبارزه، خون بر شمشیر پیروزه است، این چیزایی که حدود سابقه 50 ساله داره. خب اینا درستم هست، اما یه نگاه دیگه داریم که تو بعضی سخنرانی ها من دارم، حالا یه وقت میگم سخنرانیشو بذارن، نگاه معرفتی که ما اون تعینات، به قول شما جوانان، کیسای معرفتی رو از حادثه عاشورا. یه چیزی تو این سفر به ذهن من خورد که پیشنهادم دادم، حالا انشاءالله ممکنه عملی بشه. اصلا به عنوان یه پدیده هنری، مثلا رفتار امام حسین با لشکر هور تو اون رفتار اول واقعا هنرمندانه است. فقط با نگاه هنر خود حادثه عاشورا رو نگاه کنه. به همین مناسبت عرض کنم بعضی گفته ها، مثلا خود این شهرتنی اهلکتنی، اگر این بشه سوژه یه فیلم، یه فیلم نام نویس خوبی هم پیدا بشه اینو سوژه کارش بکنه، میگن سوژه خیلی مهمه برای بحث. این نگاه به شهرت، این نگاه اگر در قالب یه فیلم یک ساعته دو ساعته در بیاد، شهرتنی اهلکتنی، خب چقدر زیبا میشه، چقدر میشه روش کار بکنی. علی حال، حالا این یک چیزی بود که به این سفر رسید و من مطرحش کردم. فضلا، اگر انسان از دیگران بعضی چیزها رو میبینه که ناپسنده، فکر نکنه سراغ خودش نمیادا. شما الان جوان که نیستید، حالا بگیم هنوز تو مرحله جوانی هستید، درگیر دنیا نشدید، درگیر شهرت، پول، مقام، اما بالاخره ممکنه آرام آرام بیاد. اگر انسان خودشو نساخته باشه، اگر این آیات باورش نیومده باشه، لا یؤمنو با آیات الله، لا یؤمن. من و امثال من آقایان، خیلی همون لا نؤمنو به آیات الله، لا نؤمن، ولو فکر میکنیم آمنا، ولی لا نؤمن. اون آیه چیه میگه؟ لکن قولو اسلمنا ولما یدخل ایمانو فی قلوبکم. بله قرآنو میبوسیم، قبولم داریم، رو چشمم میذاریم، رو سرم میذاریم، اما خیلی از این آیات لا نؤمن. اگه بود که اینجوری نبود که، این بد اخلاقی ها، این چانه زدن ها، اینها نبود. امیدواریم انشاءالله به آنچه که قبول داریم مؤمن بشیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. یه بحثی مانده از مشتق که ندیدم کسی مطرح بکنه. حتما سه شنبه یادتون هست، درس سه شنبه ما بعد از اینکه از آقای آخوند تمام شدیم، گفتم اگر اجازه بدید یه دو سه نکته ما اضافه کنیم، ان شاء الله آینده ها دیگه اضافه میکنن. یه نکته این بود که فرق بین مشتق و چی بود گفتیم آقایون، میخوام یادتون بیاد ها، فرق بین مشتق و فعل. بله، یا هیئت، هیئت غیر بسیط. قسم از اینجا شروع شد که ما در کلمات دین، حالا بفرمایید قرآن، ما در قرآن یک الذین آمنو داریم، یک مؤمنون داریم، درسته؟ یک الذین اشرکو داریم، یک مشرکین داریم. همینطور الذین کفرو داریم با الکافرون، الکافرین. قرار شد که اینها با همدیگر فرق کنه. و تأکید میکنم دوستان، چون ما از بحثایی خلاص شدیم که ثمره فقهی کمتر داشت، حالا من شما رو دارم میبرم توی یه بحثی که به گمان خودم ثمره فقهی مهم داره. توضیح هم دادیم سه شنبه، نذارید من تکرار کنم. گفتم اگر مثلا اهل کتاب در قرآن به عنوان الذین کفرو یا الذین اشرکو معرفی شدن، بعد یه حکمی تعلق گرفته به کافرین، به مشرکین، شما نمیتونی این حکم رو سرایت بدید به اونها. یعنی اینطوری بگید، بگید مثلا در قرآن مسیحیت معرفی شدن به من الذین اشرکو، من الذین کفرو. از اون طرف در قرآن و روایات داریم الکافر و کذا و کذا. خب اگر این طوره، پس اینا که الذین کفرو هن، الذین اشرکو هن، حدیث و قرآن هم که میفهمد الکافر و کذا و کذا، پس این احکام به اینا تعلق میگیره. ما اینجا آقایان میگیم نه، توقف کن. البته قبلش آقای طباطبایی المیزان، من تو کلمات مرحوم امام خمینی هم دیدم آقایون، ولی پریشب همون چند شب پیش که میخواستم وارد کنم پیدا نکردم، کلید واژه و اینام نداشتم که حالا بگم مثلا بزنید، چون زیاد میاد، یعنی 2000 تا میاد. حالا یه وقت شما این کار بکنید، به نظرم ایشون میدونید کجا میگه، این تو یادمه، شاید شماها بهتر یادتون باشه، چون ما این بحث رو یه بار دیگه هم داشتیم، البته مختصرتر، تو بحث ولایت ظالم و اینها. مثلا اونجا ببینید ما این معضل رو داریم که مثل قرآن میدونید هر معصیت کاری رو ظالم گرفته، حداقل ظلم به خودش، ظلم به خداوند، اگر البته ظلم به خداوند رو درست تصور کنیم. میدونید بعضی ها قبول ندارن، میگن ظلم به خداوند یعنی چه. خب بحث قشنگی هم داره، میشه بگی یا نه، ولی خب این که داریم کسی که معصیت میکنه، ظلم نفسه، ظلم تو نفسی، وقتی اون اشتباه رو کرد گفت ظلم تو نفسی، خب اینو داشته باشید. بعد میریم سراغ روایات قبول ولایت جائر، ولایت ظالم، کسی که از اعوان ظلمه بشه، در سرادقی نمیدونم از آتش قرار میگیره. فقها هم که میگن ولایت ظالم، ولایت جائر حرامه. خب میتونیم آقا بگیم هر معصیت کاری ظالمه، ولایت ظالمم حرامه، پس ولایت هر معصیت کاری حرامه، پستش رو قبول کنیم. اگه این طور باشه میدیم فقط باید بریم ذیل ولایت ائمه معصوم، البته ما میریم، اما تو پستم باید بگیم حرامه، میتونیم ملتزم بشیم. یا باید بگیم الظالم و شیعون و هر که معصیت کنه ظلم نفسه شیعون آخر. اینجاست که یک مفسر سترگی مثل آقای طباطبایی، آدرس داشتید دیگه تو برگه هست، میفرماید اینا با هم فرق میکنه. میدونید این فرهنگ عمومی حوزه نیست، یه دفعه هم رفتید امتحان بدید یه جایی، اینا رو مطرح نکنید. ممکنه تا بخواد توضیح، اون که گوش نمیکنه که، از همون اولم موضع سلبی میگیره. نگید، بذارید خودتون بدونید و خودتون اعمال کنید. ببینید حرفی که الان تو این کلاس داره زده میشه اینه که ما باید اگر حکمی تعلق گرفته به وصف مشتق، لا تنکه المشرکات، لا تنکه المشرکین، انما المشرکون نجس، اگر حکمی تعلق گرفته به اینها، موقعی که میخواد تطبیق بدید باید خود این عنوان صادق باشه. نرید از قرآن پیدا کنید که مثلا گفته شده اهل کتاب من الذین اشرکو هن. البته میدید بار سنگینی داره این حرفا، چون یک کس میگه خب چه، این همونه دیگه، از همون ماده است. آقایان، کسی با ادبیات آشنا باشه براش حله، از همون ادبیات هست، ولی ممکنه ما یعنی نمیتونیم تفاوت اینا رو نادیده بگیریم. ولذا یک مفسری مثل آقای طباطبایی میگه فرق است بین تسمیت و شیئن به وصف با تسمیت و شیئن به یک هیئت مرکب. ببینید این بخشی از حرفای، هم بخشش تکرار بود هم جدید بود. ببینید یه نکته به ذهن ما میرسه که اگر آقای طباطبایی رو در برزخ توفیقی داشته باشیم، خیلی مرد نفیس و نزیهی بود این عالم، ما توفیق پیدا نکردیم درس ایشون رو بریم، یعنی سالی که من اومدم قم سال 54-55 دیگه ایشون درسی نداشت، اما من می دیدم بعد از ظهرها خیلی وقت می دیدم ایشون مشرف می شد حرم. بالاخره انسان نگاه به این عالم می کرد، نگاه به یک ملک گویا داره می کنه، رضوان الله علیه و علیه اجمعین. جناب آقای طباطبایی، یه عرضی ما داریم اگه تو برزخ گفتم ببینیم. ببینید این تفاوت نامگذاری و بعد بگیم اگر حکمی رفته روی وصف مشتق نباید سرایت بدیم به اون موضوع تا وقتی خود اون وصف قابل اطلاق باشه. مثلا شما یه سرچی بکنید ببینید مشرکین یا در قرآن بر اهل کتاب اطلاق شده یا نه، ببینید که بعضی مخالفن، بعضی میگن مشرکین این وصفا فقط مال بت پرستانه، مال وثنیینه، اینا بر اهل کتاب اطلاق نشده، برخلاف کافر که اطلاق شده. حالا اینو من باید ببینید. خب ببینید در اینجا به گمان ما آقای طباطبایی لازم بود یه مطلب دیگر هم اضافه میکردن، شاید هم در مقام بیان نبودن و یه وقت چیز نشه بگیم غفلت کردن، و اون میدونید چیه؟ بعدن دوستان برگه رو با دقت بخونید و من از این نوشته خودم تعریف نمی کنم، الان که بگم راحت میشه، پیش مطالعه میشه، شب مطالعه کنید، الان هم نگاه برگه نکنید. ببینید ما باید یه مناسباتی رو نگاه کنیم، یعنی به جایی که فقط دنبال این باشیم که ببینیم ظالمه یا الذی ظلمه هست، مناسبات حکم و موضوع، نشنیدید این کلمه رو؟ قطعا شنیدید، جسارت مناسبات حکم و موضوع، ملابسات عرفیه، فهم عرف، اینا مهمه در کنار اون نکته آقای طباطبایی. به عبارت دیگه ببینید نکته آقای طباطبایی در فرق اینا، نکته آقای طباطبایی شرط لازم است اما شرط کافی نیست. اون نکته مناسبات، ملابسات، فهم اوف، هر چی دلتون میخواد تعبیر کنید، اون مهمه. بذار من یه مثال بزنم از گنگی در بیاد. ما در روایت نداریم هر که ولایت ظالم رو قبول کنه حرامه، تو آتشه. روایت هم داره که روز قیامت میگن عین الظلمه و اعوان الظلمه، ظلمه و اعوان ظلمه کجان؟ بفرمان برن تو آتش مثلا. گرچه آتش سر خودن، اونجا دیگه انسان جهنم سر خود دیگه، از درون تتلع و علل افعده. آتش دنیا اول از پوست شروع میشه میره جلو، آتش آخرت از درون میاد بیرون. آیه میفهمد علتی تتلع و علل افعده، از درون میسوزونه میاد بیرون. پناه بر خدا. ببینید از اون طرف هم مثلا در قرآن داشته باشیم هر که گناه کنه ظالمه. ببینید اینو وقتی میدیم دست عرف، هیچ وقت نمیفهمه که انسان فقط باید ولایت معصوم رو قبول کنه و بره تو دولتی که در رأس هرمش معصومه، امیرالمؤمنین هستن، امام حسن، پیامبر. نه، اولا ظالم رو به یک ظالم، شاید بعضی خوششون نیاد من بگم، ظالم اجتماعی، یعنی کسی که در حکمرانی ظالمه، که معمولا میگن جور. یه فرقی گاهی بین جائر و ظالم میذارن، جور همون ظلم اجتماعیه، مثل قسط که عدل حکمرانیه، قسط عدالت در حکمرانیه. آره، کسی امام جماعت عادله نمیگن قسط، ولی کسی حکمرانی بکنه عادلانه میگن قاصد یا قسط. این کلمات یه بارهایی داره، توجه داشته باشید. ببینید میفهمه که اگر امام میفرماین ولایت جائر رو قبول نکنید، ولایت ظالم رو قبول نکنید، عین الظلمه و اعوان الظلمه، نمیخواد بگه کسی که حالا یه گناه ممکنه شخصی بکنه، خدای نکرده نمازش هم درست نخونه، اما خب مثلا تو کارش اهل قسطه، این یه محدودیتی میفهمه. مخصوصا توجه داشته باشید، خب اگر بخواد ولایت جائر مطلقا به اون معنای گستردش، پس عرض کردم فقط میمونه ولایت ائمه، حتی ولایت فقیه هم نمیگیره، چون بالاخره اونم از مقام عصمت که برخوردار نیست، اونم ممکنه یه جا اشتباه کنه، ظلم نفسه، صدق میکنه دیگه، غیر معصوم دیگه. ولی نه، اونجور توسعه نمیده. یعنی میدید چی میخوام بگم؟ نه این که کسی که گناه میکنه ظلم نفسه ظالم نیست، اونم ظالمه در حق خودش. اصلا ادله قبول ولایت ناظر به اینجور ظالم ها نیست، کسی که مثلا گناه میکنه ولو در حکمرانیش عادل باشه. و دقت کنید چی داریم میگیم، یعنی اینا اگر کسی دنبال کنه، حالا ممکنه آخر کنم رد کنه ها، اشکال نداره، ولی اگر دنبال کنه چه بحث پرثمری خواهد شد. انشاءالله که من توانسته باشم آقایان مطلب رو در همین دو جلسه قبل و امروز تمام کنم. ولی ما میخواستیم میدونید یه موضوع خوبه، حالا بگید رساله، پایان نامه، یه کتاب، یه مقاله چاق، میخواستیم در این دو جلسه که کاملا نبود دو جلسه انجام بدیم. من همینجا دیگه ختمش میکنم. خب شما دیگه اگر دلتون میخواد مایل بودید این بحث رو دنبال کنید. عرض کردم به خاطر ثمراتی که بر این بحث باره. یه سوالم شده، من اینم بگم و تمام کنم. نوشتن که چرا برخی از مبدأها بر خداوند اطلاق میشه ولی صفت اطلاق نمیشه؟ مثال زدن یا ذل جود و سخا، تو دعای جوشن میگیم یا ذل جود و سخا، جوادم میگیم ولی سخی دیده نشده. بزنید یه وقت سرچ کنید آقای مصطفی، ما داریم با تناب ایشون میریم تو چا، انشاءالله که تناب خوبی باشه. سرچ کنید ببینید نکنه یه وقت یه جایی در نسل معتبری به خدا سخی گفته باشن. ببینید بعضی وقتا صرفا دیده نشده، حالا یه کسی بگه مثلا شب تسبیح برداره بگه یا جواد و یا سخی، یا جواد و یا سخی، بگن از کجا میگی اینو؟ بگه چون در دعا اومده یا ذل جود و سخا. اما البته بعضیاش آقایون باید حواستون باشه به خاطر محدودیت معناست. مثلا شما دیدید ما به خدا بگیم فهیم، فقیه، مخصوصا فقیه نمیشه گفت، عاقلم دیده نشده، با اینکه خدا عقل کله، خالق عقله، ولی عاقل بهش نمیگن. شاید آقایان به خاطر محدودیت هایی که تو خود کلمه هست. حالا من راجع به فقیهش که راحت میتونم بگم، چون فقیه میدونید فهمنده بعد از تأمله، یعنی کسی دقت کنه مطلبی رو که دقیقه بفهمه، اینو میگن فقیه. خب دی خدا که نمیخواد دقت کنه که. شاید مثلا عاقلم مثلا به کسی بگن که در کارها اهل فکره، خدا که اهل فکر نیست، بی فکرترین موجود عالم خداونده، هیچ فکر نداره خداوند. بله کار خداوند حساب داره ولی فکر نداره، اینطوریه دیگه. بعضی وقتا به خاطر محدودیت کلمه است، بعضی وقتا هم شاید وارد نشده. حالا آدم بگه، الان از من سوال کنید ما به خدا بگیم سخی طوریه؟ نه، این ذل جود و سخا، ذل سخا همون سخی میشه دیگه، اون فرق، این در واقع هر دوش مشتقه، منتها یکی مرکبه یکی بسیطه. الحمدلله رب العالمین.
اگه مناسباتی وجود نداشته باشه، مناسبات به اون موضوع تصمیه هم وجود نداشته باشه، این که گفت هم معنی موشی مشتق باشه،
به نظر ما مانعی نداره و قرینه برخلاف هم نباشه. ولذا اون بحث آقای طباطبایی یک کمی از اون سهولتش کم میشه، منتها این بحث ما جاشو پر میکنه مناسبه.
حضرت استاد ببخشید، در مورد مشرک، مشرک یه حسب متعلق نیست که متعلق مثلا المشرکو بالله بوده، شاید نمی اشرکو، یا اونچه که توی هم آیه قرآن میفرماید که ولی شما توی هم متن آورده بود که بل الله على الناس حج البيت من استطاع الیه سبیلا، بعدش و من کفر، و من کفر به همین حکم حج، یعنی اینا همشون یک متعلقش حذف شده. یعنی مشرک میگم مشرک به مثلا،
حالا اگر این طور بود تارک الحج کافرون، اینجوری تارک الحج کافرون،
الکافر بالحج مثلا،
نه این همون مناسبته نمیذاره، میخواد بگه کافره، این هم همون میشه مضمون روایتی که میگن تارک الحج یا یهودی میمیره یا مسیحی، کافره، این اصلا دی حسابش نمی کنیم. نه ای که کافر بالحجش حساب بکنیم و مؤمن به بقیه حساب میکنیم، این همون چیزیست که آقای طباطبایی دنبالشه. بلا ایشون هم توجه به این نکته داره، توجه داره، منتها میخواد بگه بله یه جا من کفر باشه راحت معلومه، یعنی کسی به این حکم الهی کافر شد. این مثل اونه که بگیم این دستوره، حالا هر کسی هر پیچی کرد مثلا فلان و فلان، هر کی سر پیچی کرد، اما اگر گفت نه کسی همون که گفتم میگه تارک الحج کافر، تارک الصلات کافر،
نسبت به همین حکم نسبت
اما این نست دیگه، این کافر باشه این نسبت نداره، اون حرفی هم که ما امروز همراهی نمی کنم. یعنی اگر الان روایت بگه تارک الصلات کافرون، شما میگید منظور تارک الصلات کافرون به صلات، ولذا احکام کفر پیاده نمیشه، نمیگیم، ولی خود نداریم، اگه داشتیم چیز بود. بعضی هم فتوا دادن اون شبیه این روایت هست، بین ایمان و کفر صلات فاصل است، بعضی از بله
ترک
صلات، بین الکفر و ایمان ترک الصلاة، که بعضی هم که شاید میگن چون تارک الصلاة کافره همین چیز رو میگن، نه این بیان کفر نیست، اگه گفت تارک الصلاة کافرون سوبسید ندید، درست کافرون به صلاة، اما شاعر میخواد اینو کافر حساب کنه، بعد از ما فرق میذاریم بین این که شاره بفهمه تارک و صلات کافر تا بگه ما بین صلات و مسلمانی ترک صلات فاصل است که روایت داره. ببخشید آقا مخصوص بکنم
حضرت استاد، در مورد این مثل آخری که فرمودید در مورد بحث همین اعوان و زلمه، زلمه و اعوان و زلمه، از زلمه جمع ظالمه دیگه، حضرت استاد ظالم نمیتونیم بگیم مثلا چون که مثلا یک فردی که یک گناه مرتکب بشه بشه ظالم، نمیگن، ولی اگر من همچین عبارت فکر کنم توی کلام شما بود استاد، که چون که گناه های متکرری ازشون به نحو تکرار صورت میگیره بهش ظالم میگن، این نوع صفت مشبهه نمیشه، یعنی بگیم ظالم اینجا درست اسم فاعله ولی مراد صفت مشبهه است، یعنی اون وصف ثبوتی در نظر گرفته شده.
حالا این که بگیم مثلا به مناسبات در اینجا معنای صفت مشبه میده اشکال نداره، مناسبات نگید ظالم صفت مشبه است، به خودتون در سر درست نکن، اما بگیم اینا معنای وصفی مراده میشه گفت.
استاد میتونم اینجا گفت اونجا که میخواییم بحث حکم عناوین مختلف رو به هم بار کنیم، محور اصلی همون مناسبات این موضوع اون فهم عرفیه، شاید به اینم بگی کافر به نفر دوم صفت کفر کنه، اما وقتی ما مناسبات رو به موضوع بذاریم کنار اینها میفهمیم روایت اول دلیل اول مرادش اون کفره، اون حکمی که تمام احکام کفر میخواییم بار کنیم نداره، دومی داره، محور اونه.
ببینید اینو من نمیدونم شما به چه قصدی میگید، اگر میخواد به قصد حلو قصد قربت طور نیست، به قصد زدن حرف علامه بگی درست نیست، ولی اگر نه خود امتداد بدید فرمایش رو، این کار ما کردیم، چرا این کار ما دیم بفهم
دارم
بسید
میشه به این بیان به این که فرمایش شما رو به عنوان اصل در مسئله در نظر بگیریم، ممکنه خلافش هم اتفاق بیفته، یعنی اگه ما تو قرآن یه جایی خلاف این رو پیدا کردیم که اطلاق قربان کافر شده بر کسی که کافر واقعی نیست، یعنی به نحو مشتق نیست، منافاتی با این اصل نداره، خلاف اصل به خاطر وجود قرینه خلاف اصل اتفاق افتاد، اما اصل اینه که اگر مشتق اومد یک معنای خاص داره و اگر الذین اشرکوا بود معنای خاص خودشو داره.
اینکه
تثبیت فرمایش های طباطباییه. شما اونو تثبیت کردید، حرف ما رفت تو سایه.
ولی شما به نحوه اصل اینو قبول ندارید، یعنی موردی باید قرائن
بره، باید موردی نگاه کنید.
به عنوان اصل
آیه مناسبات که بیان ندیگه، یعنی شما بگید این دوتا فرق میکنه. فرق میکنه نه یعنی الزامن هر جا بیاد، نه، این دوتا یکی نیست. اینجوری بگید، میگیم پس چه کار باید کرد؟ میگیم باید مناسبات رو دید، یعنی از کلام آقای طباطبایی شروع کنیم به عرض ما خفت. حالا اینجوری پس قشنگیست اگه کسی دنبال کنه، فقط تو فقه هم معطل نشه، پس های معرفتیه قضایارم نگاه بکنم.
نسبت اینا با
حالا همین بحثی که با آقای حسینی داشتیم رفت، مثلا روایاتی که ازش در میاد که مثلا اسلام به نمازه، فاصله کفر و ایمان همین نمازه، بخونه میره تو زمره مسلمان، نخونه میره تو زمره کافر. ما بین ایمان نم چه حدیث بیارید، ما بین ایمان و کفر ترک و صلات. شاید بر همین اساس هم بعضا فتوا دادن، میدونید که تنها واجبی که بعضا فتوا دادن که کسی انجام نده، ولو منکرم نباشه ها، انجام نده نماز، لذا بعضا احتیاط میکنن که باش معامله مسلمان نشه. شاید از همین ها در بود. عرض امروز ما اینو میزنه، میگه اگر تو روایت آمده بود که تارک و صلات کافر، کافرم که کافره دید.
بین الایمان و الکفر ترک و صلات،
بین الایمان و الکفر ترک و صلات.
من
این روایت آیا میگه تارک و صلات کافر؟ این یه هیئت مشتقیه.
بعد کدوم ترک و صلات؟ این برم باید بحث یه بار ترک کنه کافر میشه یه کله اصل نماز؟
نه اون رو ببخشیدش، اما کلش اون رو بر من بفرسید. من
نسبت این هیئت مشتق، خود مشتق و این عنوان قوامونه مثلا بنقسط که در آیه اومده چیه؟ مثلا یه جایی میفرماید که اگر مثلا بفرماید که اقصتو، یه جایی دیگه بفرماید کن من مثلا قاسطی، یه جایی بفرماید قوامونه بنقسط، چه نسبتی نماید؟
خب دیگه الان مورد مورد باید بحث کنیم. به من بگید اگر اون عقص تو خطاب حاکمان باشه با قاصده هیچ فرقی نمیکنه. اون یکی هم که همون قوامین بلغس، نه اون یه بار اضافه ای داره، یعنی نه فقط خودت قاصد باش، قوام بلغس باش، مثل نمازگزار و اقامه نماز فرق داره دیگه.